سلام و صبح بخیر. شنونده رادیو آزادی هستید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. به دنبال درگیری مرزی روز گذشته میان نیروهای طالبان افغان و محافظان مرزی پاکستان، گذرگاه ترخم برای رفت آمد بسته شده. خبرگزاری اسوشیتد پرس و نقل از نصرالله خان، یک مقام پاکستانی در ترخم گزارش داده که تا هنوز علت اصلی درگیری روشن نیست. به گفته او، مسئولان نظامی با جانب افغانستان به تماس شدند تا جلو افزایش تنش های مرزی گرفته شود. وزارت داخلی حکومت طالبان درگیری دیروز در ترخم را تایید کرده و ادعا کرده که پاکستان آغازگر این درگیری بوده. یک منبع در ترخم به رادیو آزادی گفت که 4 تن از نیروهای طالبان افغان در نتیجه درگیری کشته شدند، اما این خبر از سوی مقام‌های رسمی طالبان در افغانستان تایید نشده. یک مسئول کمیساری پاکستان در ترخم به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفته که 2 تن در آن سوی مرز در نتیجه درگیری‌ها زخم برداشتند. امروز 7 سپتامبر مصادف است با 2 سالگرد اعلام کابینه سرپرست طالبان. با آنکه ایجاد حکومت همه‌شمول از خواسته های شمار از کشورهای جهان از طالبان بوده، باز هم هیچ یک از سیاسیون افغان به عنوان مقام های ارشد در حکومت سرپرست آنها شامل نیستند. هیچ زن هم در کابینه طالبان حضور ندارند و آنها 2 سال پیش وزارت امور زنان و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را منحل کردند. هر از گاهی در کابینه سرپرست طالبان تغییر و تبدیل های صورت می گیرد، اما وزارت های کلیدی از سوی کسان رهبری می شوند که 2 سال پیش به عنوان سرپرست ها اعلام شدند. با گذشت 2 سال هیچ کشور حاضر نشده حکومت سرپرست طالبان را تا هنوز به رسمیت بشناسد. سازمان حمایت از کودکان یا سیو د چلدرن می گوید که جامعه جهانی نباید در وضعیت حاضر به افغانستان پشت بگرداند. ارشد ملک، رئیس این سازمان در افغانستان، دیروز در یک خبرنامه گفت که افغانستان برای 3 سال پی هم خشکسالی را تجربه می کند که در نتیجه دسترسی مردم به مواد غذایی و آب دشوار شده است. و گفته سازمان حمایت از کودکان، بر اساس سروی که این نهاد در چند ولایت افغانستان انجام داده، 67% از کودکان گفتند که در مقایسه با سال گذشته مواد غذایی برایشان خیلی کاهش یافته. این سازمان همچنان خواسته که جامعه جهانی در نشست هفته آینده در بروکسل که به افغانستان تمرکز دارد، باید تعهدات عملی برای حمایت از این کشور بسپارد. در نتیجه حمله ده‌ها تن از جنگجویان تحریک طالبان پاکستان بر نیروهای امنیتی این کشور، دست کم 4 سرباز پاکستانی کشته شدند. رسانه‌ها به نقل از مقام‌های پاکستانی گزارش دادند که این حمله بامداد دیروز در منطقه چترال و نزدیکی مرز افغانستان رخ داده. فرانس پرس به نقل از محمد علی، معاون فرمانده پلیس چترال، گزارش داده که گفته است شمار حمله کننده‌ها به صدها تن می‌رسید و بدهایش آنها با سلاح‌های سبک سنگین مسلح بودند. این فرمانده ادعا کرده که صدها جنگجوی تحریک طالبان پاکستان از افغانستان عملات را انجام دادند. مقام های طالبان که در گذشته گفته بودند به کس اجازه حمله به کشور دیگر راز خاک افغانستان نمی دهند، تا هنوز در مورد این ادعای مقام پاکستانی چیزی نگفتند. و وزیر خارجه آمریکا در سفرش به کیف گفته که کشورش تا هر حد ممکن به تلاش برای حمایت از اوکراین ادامه خواهد داد. انتونی بلینکن که دیروز در یک سفر از پیش اعلام نشده وارد اوکراین شد، در دیدار با رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی گفت که جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، از او خواست تا به کیف برود و از حمایت قوی کشورش از اوکراین در جریان تهاجم روسیه اطمینان دهد. بلینکن گفته که پیشرفت‌های مهم در بخش عملیات‌های دفاعی اوکراین صورت گرفته که به باورش خیلی ترغیب کننده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این مجله خبری. یک هیئت تجارتی ایالات متحده آمریکا به کابل سفر کرده تا برای تقویت سکتور خصوصی در افغانستان همکاری کند. جفری گریکو، رئیس اتاق مشترک افغانستان آمریکا که در رأس این هیئت است، میگوید
سال آینده نیز مانند امسال دشوار خواهد بود، زیرا تمویل کننده ها کمک های بشری و غذایی را برای افغانستان کمتر می کنند.
آیا آمریکا آماده سرمایه گذاری در افغانستان است؟ این روز یک آگاه امور پرسیده ایم.
قدم های بسیار ابتدایی است. من فکر می کنم زیادتر هم برای است که سروی کنن اوضاع را. من فکر نمی کنم که بایایی اتاق های تجارت به مرحله زی باشن که سرمایه گذاری را بتونن جلب کنن.
از ادامه سفر حیات سازمان همکاری اسلامی به افغانستان و دیدارهایش با وزرای معارف و تحصیلات عالی طالبان هم جزئیات خواهیم داد. از برگزاری کنسرت در سوئیس در عکس‌العمل به نقض حقوق موسیقی در افغانستان به شما خواهیم گفت. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و صبح شما بخیر. 5:36 صبح به وقت کابل است و شنونده رادیو آزادی هستین. من فرشته نگاه شما رو به این برنامه خوش آمدید میگم. میر احمد صافی در بخش تکنیک با من همکاری میکنه. امروز پنجشنبه 16 سنبله 1402 خورشیدی برابر میشه با 7 سپتامبر 2023. میپردازیم به نشر گزارش‌ها. یک هیئت تجارتی آمریکا در سفرش به کابل گفته که برای تقویت سکتور خصوصی افغانستان همکاری میکند. این هیئت متشکل از اعضای هیئت اتاق مشترک تجارت افغانستان آمریکا است که در سال 2002 در واشنگتن ایجاد شده بود. نخستین بار است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان یک هیئت تجارتی آمریکا به کابل رفته و با مقام‌های طالبان و تاجران افغان دیدار کرده. بیشتر در گزارش از جاوید نعیمی.
هیئت تجارتی آمریکا که در بیش از 2 سال گذشته برای نخستین بار به کابل رفته میگوید که کمک های بین المللی با افغانستان در حال کاهش است. جیفری گریکو رئیس اتاق مشترک تجارت افغانستان و آمریکا که رهبری این هیئت را به عهده دارد دیروز در کابل با تاجران و سرمایه گذاران افغان و شمار از مقام های حکومت طالبان دیدار کرد. آنها در یک نشست اقتصادی نیز اشتراک کردند. گریکو در سخنرانی که از طریق رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان نشر شد گفت که سکتور خصوصی برای آینده افغانستان و مردم این کشور خیلی مهم است.
سال آینده نیز مانند امسال دشوار خواهد بود، زیرا تمویل کننده ها کمک های بشری و غذایی را برای افغانستان کمتر می کنند. این کاهش در یک زمان خیلی مهم به اجرا گذاشته شده، زیرا افغانستان برای اهدافش به کمک های بشری نیاز دارد. این مسئله بخشی از هدف سفر ماست. باور رئیسان برد ما امین است و فکر می کنم که همه اعضا با من موافق خواهد بود که تغییر در سکتور خصوصی وسیله قدرتمند است و همچنان حمایت وسیله دیگری است که از کشور مانند افغانستان آغشته در رنج باید صورت گیرد.
اتاق مشترک تجارت افغانستان و آمریکا در سال 2002 در واشنگتن ایجاد شد و همسالا نشست‌های برگزار می‌کرد. پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در اگست سال 2021، فعالیت‌های این اتاق کمرنگ شد. پس از آن نخستین بار است که یک هیئتش به کابل سفر می‌کند. خبرگزاری دی پی ای جرمنی با نقل از جیفری گریکو گزارش می‌دهد که در سال 2021 پس از رفتن سرمایه گذاران آمریکایی از افغانستان، آنها اکنون می‌خواهند دوباره به این کشور بروند و هزاران کارمند پیشینشان را به کار بگمارند. هیئت اتاق تجارت افغانستان و آمریکا به حمایت وزارت خارجه ایالات متحده به کابل رفته. ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان که در نشست با هیئت آمریکایی سخنرانی میکرد گفت که حکومتشان سرگرم ایجاد سهولت برای سرمایه گذاران و تاجران داخلی و خارجی است.
در آینده سرمایه گذاران در افغانستان مجبور نیستند که در دفترها سرگردان و با بیروکراسی روبرو شوند. آنها با یک کمیته ویژه تماس میگیرند و اعضای کمیته معلومات لازم را با آنها شریک میکنند. این یک گام مهم در عرصه سرعت بخشیدن کارهای سرمایه گذاری است. آنها تنها با کمیته تماس میگیرند و سپس کمیته تمامی مشکل آنها را حل میکند.
تلاش‌ها برای تقویت سکتور خصوصی در افغانستان در حال صورت می‌گیرد که بر اساس آمار سازمان ملل متحد نزدیک به 30 میلیون تن در افغانستان با کمک‌های بشری نیاز دارند و بیکاری هم به نقطه اوجش رسیده است. شمار از سرمایه‌گذاران افغان شکایت می‌کنند که نبود برق ثابت و زیربناها و در کنار این نبود بازار کسب و کار آنها را با مشکل روبرو کرده. از این رو آنها خوان حل مشکلاتشان از سوی حکومت طالبان هستند.
شنیدید که برای نخستین بار یک هیئت اتاق تجارت امریکا و افغانستان با مقام های طالبان و شمار از تاجران افغان در کابل دیدار کرده. این هیئت گفته که به تلاش ها برای تقویت سکتور خصوصی افغانستان ادامه خواهد داد. جاوید نعیمی با عمر صمد دیپلمات پیشین افغان و آگاه مسائل سیاسی در امریکا گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که این دیدار تا کدام حد مهم است.
در این جای شک نیست که دیدار و ملاقات و سفر یک هیئت اتاق تجارت افغانستان امریکا که تقریبا قدامت 20 ساله یا بیشتر داره و در سالهای جمهوریت فعالیت‌های زیادی داشته و اشخاص زیادی از اون مستفید شدن، به افغانستان امروز عایز اهمیت زیاد است، چون نه تنها که شناسایی رسمی و دیپلماتیک وجود نداره بین کشورها، بلکه رابطه هم سرد بوده و این میتونه که تا حد یخ را به اصطلاح آب کنه و قدم های اولی باشه به طرف ایجاد رابطه تجارتی، اقتصادی و سرمایه گذاری. البته به معنایی از این نیست که رابطه سیاسی برقرار خواهد شد، ولی یک قدمی است به طرف یک رابطه که منفعت دو طرف مد نظر بگیره و نهادهای غیر دولتی در او سهم خود داشته باشند، بالخصوص اتاقهای تجارت.
خب آقای صمد، آیا سرمایه‌گذاران آمریکایی حاضر به سرمایه‌گذاری در افغانستان در شرایط فعلی خواهند شد؟
البته این قدم های بسیار ابتدایی است. من فکر میکنم زیادترم برای ازی است که سروی کنن اوضاع را. من فکر نمیکنم که ما به مرحله ازی رسیده باشیم و یا اتاقهای تجارت به مرحله ازی باشن که سرمایه گذاری را بتونن جلب کنن، ولی این را میدونن که هر قدر وقت سپری شود با مو اندازه رقبایشان در منطقه، رقبایشان در دیگر کشورها، شرکت های مختلف خلا را پر میکنن و قسمی که چند روز پیش دیدیم تقریبا بیش از 6 میلیارد دلار سرمایه گذاری در 7 سکتور معدن افغانستان صورت گرفت که در او جون ونچرهای افغانی و ایرانی، روسی، ترکی و یکی هم برطانوی بود که البته غربی ها در این تا به حال سهم خود را نگرفتن، مخصوصا شرکت های امریکایی. لحاظا موضوع فرصت هایی که وجود داره، فرصت های تجارتی و سرمایه گذاری مخصوصا در سکتورهای معدن افغانستان عایز اهمیت خاص است و این قدم ها میتونه که برای آینده ممت واقع شوه.
و وزارت خارجه امریکا از سفر هیئت آگاه بوده، این سو هیچ گونه تعامل سیاسی میان طالبان و امریکا وجود نداره. حالا چی گونه یک تعامل صورت گرفته که هیئت تجارتی به افغانستان رفته؟
تعامل در سطح اقتصادی و مالی و سرمایه گذاری و تجارتی البته فرق داره با تعامل در سطح سیاسی و دیپلماتیک. در او قسمت بازی موانع بسیار واضح وجود داره، موضوعات مربوط به حقوق بشر، موضوعات مربوط به نظام و حکومت که در دوحه جز صحبت‌های قبل سقوط بود و حکومت فراگیر و یا سهمگیری اقشار مختلف مردم افغانستان در موضوعات سیاسی، اینا موضوعات هستند که موانع سیاسی ایجاد کردن. ولی در بخش های تجارتی من فکر میکنم آلی از یک اندازه انعطاف استفاده میشه و میبینیم که حتی وزارت خارجه امریکا در این قسمت قیودات زیاده رو وضع نکرده، هرچند همه میدانن که تا زمانی که قیودات در سکتورهای بانکی و مراودات که تحت تحریم هستن وجود داشته باشه یقینا که در این قسمت هم پیشتر صورت نخواهد گرفت. تا زمانی که قیودات بر سکتور بانکی افغانستان وضع شده باشه، من فکر میکنم که سرمایه گذاری در افغانستان مشکل خواهد بود.
عمر صمد دیپلمات پیشین افغان و آگاه مسائل سیاسی در امریکا بود.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
هیئت سازمان همکاری اسلامی در ادامه سفرش به افغانستان با سرپرست وزیران معارف و تحصیلات عالی حکومت طالبان دیدار کرده. از این هیئت تأکید کردند که باید حق آموزش برای همه دختران و پسران در تمامی سطوح داده شود. بیشتر باز هم جاوید نعیمی جزئیات دارد.
هیئت سازمان همکاری اسلامی که متشکل از عالمان ارشد دینی کشورهای مختلف است، با دو مسئول مهم طالبان در بخش آموزش دیدار کرده. بر اساس اعلامیه این سازمان که دیروز منتشر شد، هیئت در دیدار با مولوی حبیب الله آقا سرپرست وزارت معارف و مولوی ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان از آنها خواسته که حق آموزش نباید از کسی گرفته شود. در ادامه آمده که بر اساس آموزه‌های دینی، آموزش از دیدگاه اسلام الزامی برای تمام مردان و زنان است. اعلامیه سازمان همکاری اسلامی می‌افزاید که هیئت روی نیاز شدید آموزش و کادر مسلکی در افغانستان تأکید کرده و گفته است که باید برای تمامی دختران و پسران حق ثبت نام در تمامی سطوح آموزشی و تخصصی داده شود. در اعلامیه گفته شده که هیئت سازمان همکاری اسلامی با تمامی اظهارات سرپرست وزیران معارف و تحصیلات عالی حکومت طالبان گوش داد و این دو مقام حاکم در افغانستان گفتند که مشغول ارزیابی ها اند و انگامی که فضای مسئول برای دختران مساعد شود، حق آموزش به آنها داده خواهد شد. هیئت سازمان همکاری اسلامی تأکید کرده که کشورهای عضو در این سازمان آماده هر گونه حمایت و همکاری در بخش آموزش در افغانستانند. هیئت سازمان همکاری اسلامی که در ترکیب آن شیخ اعظم معاون سازمان همکاری اسلامی، طارق علی بخت نماینده ویژه این سازمان برای افغانستان و شمار از عالمان دینی از عربستان سعودی، ترکیه، امارات متحده عربی، بحرین، اردن، مالیزیا، اندونزیا و چند کشور دیگر اسلامی شاملند، پنجشنبه گذشته به افغانستان رفت. یک زن هم در هیئت شامل است. آنها با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه، مولوی سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان و شمار از مقامهای دیگر آنها دیدار کردند. سه روز پیش حقانی در دیدار با این هیئت گفت که در بخش آموزش دختران در افغانستان صبر داشته باشند. فضل هادی وزین از آگاهان مسائل اسلامی به این باور است که دیدار هیئت سازمان همکاری اسلامی با طالبان خیلی مؤثر هم نخواهد بود، اما به باورش یک پیام را به جهان میرساند.
تنها نتیجه ای که از مذاکره هیئتی که از طرف آی‌سی به افغانستان آمده بود این باشد که یک بار دیگر سازمان کنفرانس همکاری اسلامی مسلمانان جهان در کل و همه علمای مسلمان خواستند این پیغام را به طالبان برسانند، به مردم افغانستان و به جهان که دستن دروازه های علم دانش در روی دختران اسلامی نیست و در عمل مخالف با شریعت اسلامی قرار دارد. و طبعا در این حالت 3-4 نفر در قدرتمند در رهبری حرکت طالبان و در یک طرف و همه امت اسلامی و علمای مسلمان و کشورهای اسلامی در طرف دیگر واقع می شوند.
در بیش از 2 سال گذشته طالبان به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را ندادند. دروازه پوانتون ها هم در افغانستان حدود 10 ماه پیش برای بانوان بسته شد. تا اکنون درخواست های هیچ جانبه برای آموزش دختران در افغانستان از سوی طالبان پذیرفتن نشده و با آن که شمار از مقام های حاکمان فعلی افغانستان گفتند مخالف آموزش دختران نیستند، باز هم در مکتب های متوسطه و لیسه و همچنان پوانتون ها برای بانوان بسته ماندند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان تا لحظات دیگر. اکنون می‌شنوید که مقام‌های حکومت طالبان گزارش‌ها در مورد تصمیم اعزام شمار از ورزشکاران زن افغان در ترکیب گروه ورزشی 133 نفری به بازی‌های آسیایی در چین را رد کردند. نخست خبرگزاری رویترز دیروز گزارش داد که قرار است کمیته ملی المپیک و ورزش تحت مدیریت طالبان یک تیم ورزشی به اشتراک 17 ورزشکار زن را برای اشتراک در مسابقات اواخر ماه جاری میلادی به چین اعزام کند، اما رئیس عمومی این کمیته این گزارش را رد کرده. زرغونه نوری عضو سابق تیم ملی تکواندوی بانوان افغانستان است که پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان از فعالیت‌های ورزشی در کشور منع شده. جکفر احمدی با خانم نوری گفتگو کرده و نخست ازش پرسیده که منع کردن ورزشکاران زن افغان از اشتراک در مسابقات جهانی چقدر نگران کننده است؟
طوری که در جریان هستین، طی 20 سال ما تونسته بودیم افتخارات خیلی زیادی برای افغانستان از طریق ورزش مخصوصا قشر بانوان کسب کنن، ولی خب طی این 2 ساله که ما داشتیم تحت حاکمیت طالبان متاسفانه هیچ دستاورد ورزشی برای مثلا بگم که بانوان افغانستان برای خود افغانستان نداشتن. شاید بعضیا به عنوان ریفیوجی تیم مسابقات مختلف شرکت کردن و دستاورد داشتن، ولی برای خود افغانستان ما هیچ دستاورد ورزشی نداشتیم متاسفانه. و از طرف دیگه وقتی میسنجیم که چطوری یک قشری از جامعه که کلن مردهای همه جامعه هستن میتونن به مسابقات مختلف و ورزشی شرکت کنن، ولی یک قشر دیگه از جامعه که بانوان همه کشور هستن ولی نمیتونن به هیچ مسابقه ورزشی شرکت کنن، از طرف میتونیم از نگاه احساسی وقتی بسنجیم خیلی غم انگیزه برای او بانوهای ورزشکاری که مثلا سالها زحمت کشیدن، سالها تمرین کردن، عرق ریختن تا بتونن پرچم همو کشور، پرچم کشور خودشان به اهتزاز در بیارن توی مسابقات مختلف ورزشی، ولی از طرف دیگه این تاثیر خیلی بدی روی همو جامعه میتونه بذاره، چون که ما میتونیم بسنجیم ورزش بازتاب دهنده روابط اجتماعی و فرهنگی همه جامعه. وقتی میسنجیم این نشان میده که فرهنگ اجتماعی ما چقدر پایینه که مثلا زنان همه کشور یا بانوان همه کشور نمیتونن شرکت کنند توی مسابقات مختلف ورزشی.
در جریان این 2 سال بدون شک شما هم از جمله بانوان هستین که از اشتراک در فعالیت‌های ورزشی در افغانستان منع شدین. چقدر زندگی خود شما شخصا متعول شده؟
قطعا کسانی که ورزشکار هستن مخصوصا خودم، چون تمام اهداف زندگی ما، تمام رویاهای ما مرتبط به رشته ورزشی ما بود و طی این مدت 2 سال من هیچ گونه دستاورد خاص ورزشی نداشتم و هیچ گونه فعالیت خاص ورزشی رو نداشتم و قطعا داخل افغانستان زندگی کردم طی این مدت 2 سال و تحت حاکمیت طالبا بودم و نمیتونستم به باشگاه‌های ورزشی راه پیدا کنم یا اینکه باشگاه‌های ورزشی به خاطر اینکه بسته بود نمیتونستم حضور پیدا کنم. تاثیر خیلی بدی بر از نگاه روحی بر من گذاشت و همچنین از نگاه اینکه مثلا من نتونستم دستاورد خاص برای خودم، برای آینده خودم داشته باشم و این میتونه خیلی غم انگیز باشه برای من.
زرغونه نوری عضو سابق تیم ملی تکواندوی بانوان افغانستان بود.
بیشتر از خبر.
حال هم مرور داریم به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
روزنامه گلف تودی در مورد کشته شدن 3 عضو یک گروه تروریستی در تاجیکستان مطلبی را منتشر کرده است. تاجیکستان دیروز اعلام کرد که این 3 تن از افغانستان عبور کرده و به قلمرو این کشور با قصد انجام حملات تروریستی داخل شده بودند. اداره خدمات امنیتی تاجیکستان اعلام کرده که این 3 تن در 3 آگوست وارد تاجیکستان شدند و می‌خواستند که تا پیش از برگزاری جشن روز ملی این کشور در 9 سپتامبر دست به یک اقدام تروریستی بزنند. در ادامه می‌خوانیم که تاجیکستان این افراد را با این کشور و از اعضای گروه انصار الله شناسایی کرده است. اکثریت اعضای این گروه را شهروندان تاجیکستان تشکیل می‌دهند که با جنبش اسلامی ازبکستان و طالبان روابط نزدیک دارند. گفته شده که این افراد اوایل روز سه‌شنبه کشته شدند، اما جزئیات بیشتر در این مورد داده نشده است. این ادعا تاکنون به گونه مستقل تایید نشده است. در ادامه مطلب می‌خوانیم که تاجیکستان کشور فقیر، کم جمعیت و کوهستانی پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان با نگرانی‌های امنیتی مواجه شده است. مقام‌های حکومت طالبان در مورد ادعای تاجیکستان مبنی بر ورود 3 عضو یک گروه تروریستی به این کشور چیزی نگفتند. ماهای قبل بخش تاجیکستان رادیو آزادی گزارش کرده بود که پیش از این که طالبان کابل را تسخیر کنند، گروه انصارالله تاجیکستان را در ولسوالی‌های ماهمه، نسی و شکی بدخشان در مرز تاجیکستان جابجا کرده بودند. گروه انصارالله مخالف حکومت تاجیکستان است. روزنامه گاردین مطلبی را تحت این عنوان نشر کرده: زنان در یک جنگ نابرابر در افغانستان می‌جنگند و ما به حمایت شما نیاز داریم. زهرا جویا نویسنده این مطلب نوشته که طالبان زنان را از کار منع کردند، از دسترسی به خدمات صحی محروم کردند و مکاتب بالاتر از صنف ششم هم بر روی دختران دانش آموز مسدودند. نویسنده پرسش را مطرح کرده که آیا زنان به تنهایی علیه این همه محدودیت ها مبارزه کنند؟ زهرا جویا پس از برگشت طالبان به قدرت افغانستان را ترک کرد و حالا در لندن با خواهر کوچکش در یک خانه کرایی زندگی می کند. بانو جویا در ادامه نوشته زمانی که طالبان به قدرت برگشتند شمار زیادی از مردم در یک وضعیت خراب افغانستان را ترک کردند. او و خواهرش هم به یک کشور دیگر منتقل شدند که به گفته بانو جویا فرهنگ و لسانش با افغانستان تا حد فرق داشت که او احساس میکرد به کدام سیاره دیگر آورده شدند. در مطلب گاردین آمده است که اگر به 2 سال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان نگاه انداخته شود، مملو از ناامیدی و تاریکی است. در ادامه این مطلب هم پرسش‌های مطرح شده که طالبان چگونه توانستند اولین سیستم اپارتاید جنسیتی را در مقابل جهان ایجاد کنند؟ چرا زنان افغان تنها گذاشته شدند و وعده هایی که جامعه جهانی همواره مطرح می‌کرد چی شد؟ نویسنده در ادامه نوشته که زنان افغان خواستار حمایت جهانیان است، همان حمایتی که به گفته این مطلب مردم اوکراین در جنگ علیه روسیه دریافت کردند.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. ارکستر جوانان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان به هدف جلب توجه جامعه جهانی به نقض حقوق موسیقی در افغانستان و دادخواهی برای حقوق زنان در شهر ژنو در سوئیس کنسرت میده. جاوید فیضی جزئیات داره.
موسیقی سرزمین خاموش عنوان دومین کنسرت های ارکستر جوانان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان است که پس از نقل مکان اعضای آن به پرتغال برگزار می شود. قرار است یکی از این کنسرت های آنان روز چهارشنبه 6 سپتامبر در تالار ویکتوریا، تالار معروف و تاریخی سوئیس برگزار شود. اولین دور کنسرت های این ارکستر در سال 2022 در پرتغال برگزار شده بود. مسئولان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان می گویند این هنرمندان قصد دارند کنسرت دیگری را در 11 سپتامبر در مقر سازمان ملل در ژنو و در آستانه نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برگزار کنند. احمد ناصر سرمست، رئیس این انستیتوت، درباره برگزاری این کنسرت ها بر رادیو آزادی گفت که در کل 10 کنسرت اجرا می شود که یکی از کنسرت های مهم آنها سه شنبه شب برگزار شد.
امروز کنسرت بسیار مهم و اساسی دیگه داریم در یکی از تاریخی ترین و با اعتبار ترین سالن های کنسرت جهان، سالن ویکتوریا هال در شهر ژنو که به خوبی سپری می شود و یک فرصت بسیار خوب است برای بیداری از خان جهان در رابطه با نقض حقوق موسیقی مردم افغانستان و دادخواهی برای بانوان افغانستان که کنسرت ما در مقر سازمان ملل متحد در ژنو اجرا می شود.
با گفته آقای سرمست، اعضای ارکستر جوانان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان را دختران و پسران دانش آموز این انستیتوت تشکیل می دهند که رهبری آنها را یک رهبر ارکستر پرتغالی که از سوی انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در پرتغال استخدام شده به عهده دارد. آقای سرمست درباره برنامه دیگر ارکستر جوانان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان گفت:
بعد از کنسرت های سوئیس یک تعداد از اعضای ارکستر جوانان برای یک سفر مشترک کاری با جوانان ایران، جمهوری فدرالی آلمان و بون مسافرت دارند که به هدف بیداری از هانامه و آگاهی در رابطه با نقض حقوق بشر، نقض حقوق موسیقی مردم افغانستان و نقض حقوق بانوان افغانستان توسط طالبان میباشد.
وی گفت که در ماه آینده میلادی ارکستر به عنوان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان زهره نیز اولین کنسرتشان را بعد از برآمدن از افغانستان در فرانسه برگزار خواهند کرد. دروازه انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در 15 آگوست همزمان با ورود طالبان به کابل بسته شد، اما مسئولان این انستیتوت توانستند که اعضای آن را به پرتغال انتقال دهند و از آنجا فعالیت‌هایشان را اثر گیرند. هرچند طالبان به گونه روشن از محدودیت کامل بر موسیقی چیزی نگفتند، اما موسیقی را حرام می‌دانند و در بخش‌های از کشور از برخورد خشونت‌آمیز آنان با نوازندگان و کسانی که موسیقی می‌شنوند گزارش شده است. گزارش‌ها از ویدیوهای از شکستاندن آلات موسیقی از سوی نیروهای طالبان نیز به نشر رسیده است. این رفتارهای طالبان با باعث شد که تعدادی از هنرمندان موسیقی در افغانستان در واکنش به آن گفته بودند که مجبور هستند کشورشان را ترک کنند. انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در 20 جون 2010 با تلاش‌های احمد ناصر سرمست در چارچوب وزارت معارف نظام جمهوری مخلوع گشایش یافت که به یکی از فعال‌ترین نهادها در بخش آموزش‌های موسیقی حرفه‌ای در افغانستان مبدل شده بود.